أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم محضر همه شما، خیلی خوش آمدید. الحمدلله والمنه، دو جلسه در محضر خطبه 193 نهج البلاغه خطبه متقین بودیم. امیر المؤمنین در شرح اوصاف متقین فرمود منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع قزوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. جمله اخیر یعنی پنجمین صفت از اوصاف متقیان در نگاه امیر مؤمنان این است و وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. متقی واقعی کسی است که متوقف کرده است گوشش را، متوقف کرده اند گوششان را بر علمی که نافع است برای آنها. على العلم النافع لهم، یعنی این علم اختصاص به همونها دارد. خب اینجا توضیحات مفصلی رو باید عرض کنیم. من سعیم بر این خیلی مصدق عزیزان نشم، یعنی هی با خودم کلنجار میرم نکات کمتری عرض کنم که خسته نشید. تا اونجایی هم که بشه مطالب رو حذف میکنم، ولی اگر باز هم دیدید اطاله کلام شد یا به طور کافی و وافی مطلب به عرض شما رسید، شما امر کنید من مطلب بعدی رو شروع میکنم. نکته اولی که راجع به این بخش از خطبه قابل توجه است آن که حضرت فرمود و وقفو. وقفو دو تا معنا داره، هم به معنای متوقف ساختن گوش بر علم نافعه، فلانی توقف کرد یعنی با تأمل داره یه کاری رو انجام میده، نگاه میکنه. حضرت فرمود گوش کنید و گوش کردن شما همراه با توقف باشه، یعنی در باب علم نافع یه سکتی، یه ایستی داشته باشید. ولی معنای دوم معنای لطیفتری است، وقفو یعنی وقف کنید گوشتان را برای شنیدن علم نافع. اینجا دیگه وقف کردن است، شما باید آداب و احکام وقف را رعایت کنید. در واقع حضرت می‌فرماید که علم، اون علم نافع با وقف حاصل می شود. اگر کسی خواست عالم بشود به علم نافع خیلی زحمت داره، با تلاش پاره وقت، با کار اداری پاره وقت کسی عالم نمی شود، عالم به علم نافع. کسی راهرو و طریق هدایت نمی شود، کسی جزء متقین نخواهد شد. مسیر تقوا، مسیر رسیدن به خطبه متقین مسیری است که لازمش وقف شدنه، با تمام وجود باید کار کرد. خب در احکام وقف، احکام فقهی هن دیگه، در رساله ها آمده، اونجا ذکر کردن که صرف موقوفه در غیر نظر واقف و متولی جایز نیست. اگر یک ملکی را کسی وقف کرد، گفت درآمد حاصل از این ملک را بدید وقف فقرا، وقفش میکنم برای روشنایی حرم امیرالمؤمنین. از این وقفهای زیبا هم ما داریم ها، یه جایی یه پاساجی رو کسی وقف کرده، وقف عطر حرم سیدالشهدا، وقف روشنایی حرم امیرالمؤمنین. خب الان کسی میتواند بگه آقا این پول رو ما میگیریم به فلان جا کمک میکنیم. نه، این وقف دیگه، باید در همون مسیری که واقف وقف کرده خرجش کرد. اگر کسی وقف علم شد باید خرج کند تمام زمانش رو، تمام قوت و قدرتش رو در این مسیر. و حضرت فرمود جز این راه نمی شود به متقیان رسید. اینکه شما گاهی تقوا داشته باشید گاهی بی تقوایی کنید، این افتان و خیزان راه رفتن شاید شما را به بهشت برساند که انشالله می رساند، ولی شما را متقی نمی کنه ها. بهش درجاتی داره، بهش مراتبی داره. تعبیر حضرت اینه و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. متقیان کسانی هستند که وقف کرده اند گوششان را در راه رسیدن به اون علم نافع. در روایت هست که جناب خضر توصیه هایی رو به حضرت موسی داشت. یکی از توصیه ها، حالا روایتش طولانیه، من دو تا جملهش رو میخونم. یک جملهش رو راجع به خودم میگم در این جلسه، یک جمله هم همه ما استفاده میکنیم. ابتدا این روایت فرمود جناب موسی بدان ان القائل اقل ملالتا من المستمع فلا تمل جلساءك اذا حدثتهم. موسی هر وقت خواستی برای کسی حرف بزنی، سخنرانی کنی، جلسه بذاری، بدان آن کسی که حرف میزند کمتر از آن کسی که میشنود خسته میشه. لذا مراقب باش اون مستمعین تو خسته نشن. خیلی جمله لطیفی است. گاهی که میکروفون دست ما میفته ما دیگه حرف میزنیم، حواسمون نیست مستمع خسته شد خسته نشد، تأثیر پذیری چقدره. این جمله رو برای خودم گفتم، ولی اون جمله ای که مربوط به بحث، فرمود یا موسی تفرق للعلم ان کنت تريده فانما العلم لمن تفرق له. خیلی عجیبه. موسی برای به دست آوردن علم راهی نداری جز این که خودت را فارغ کنی از همه کارها، از همه دل مشغولی ها و بچسبی به علم. راه رسیدن به علم، اون هم علم نافع، تفرقه، یعنی فراغت بال. باید انسان از بقیه جاها، از گشت و گذار و مسافرت و مهمانی و این طرف و اون طرف بزنی، بچسبی به علم. و راه رسیدن به متقین این است، باید به علم نافع بچسبی. انما العلم لمن تفرق له. علم فقط و فقط برای کسانی است که این گونه خودشون رو فراغت بال میدن. خب بخش کلام حضرت اینه و وقفو، وقفو رو عرض کردیم، آدم باید وقف بشه، ولی اینجا فرمود وقفو اسماءهم. خوب توجه میکنید دیگه، حضرت در همین ابتداء خطبه متقین داره بحث گوش را مطرح میکنه، یعنی رسیدن به اون مدارج بالایی که منطق میخواهد، یکی لباس میخواهد، یکی پا میخواهد، یکی چشم میخواهد، یکی گوش میخواهد، همین اعضا و جوارح ظاهری ما. ما فکر میکنیم برای رسیدن به مدارج بالا باید یه دست و پای دیگری داشت. حضرت میگه اصلا اینطور نیست، با همین چشمی که داری، با همین دستی که داری، با همین پایی که داری، این چند صفتی که خوندیم همه اعضا و جوارح ماست. تو با همین پا میتوانی جزء متقین بشی، به شرط اینکه ادبش رو رعایت کنی. با همین چشم، با همین زبان، با همین گوش چه کنیم؟ اهمیت گوش دادن. همه شما میدانید هر کسی کر باشد حتما لال است. کسی که از ابتدا کر به دنیا بیاد هیچ وقت نمیتونه حرف بزنه، ولی برعکسش صادق نیست. چه بسیار افرادی که گوششون شنواست ولی نمیتونن حرف بزنن. اگر گوش کر شد زبان هم لال میشه. ما تا خوب نشنویم، تا خوب اسماء ما به علم نافع آراست نشود، زبان ما باز نمیشه. حرف که میزنی حرفت عالمانه نیست، حرف که میزنی حرفت علمی نیست. خب چهار تا سخنرانی هم شاید بتونی، چهار تا نفرم دور خودت جمع بکنی، ولی این حرف حرفی نیست که برای تو بمونه. باید گوش را باز کرد ابتداعا تا بعد نطق حاصل بشه، زبان حاصل بشه. اگر گوش رو بستی حتما لال خواهی شد. لال خواهی شد 20 سال دیگر رو ببین، نه امروز که 4 نفر دور تو هستن. خیلی مهمه گوش دادن. قرآن کریم میفرماید وقتی که این بدبخت های اهل جهنم دارن حرف میزنن، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ما خوب گوش میدادیم حرف انبیا و اولیا رو، اگر یک مقداری عقلمون رو به کار مینداختیم، امروز گرفتار آتش جهنم نبودیم. معلومه که به کار ننداختن، معلومه گوش ها رو گرفتن که حرف حق بهش نرسه. از این فرماد متقی کسی است که وقف کرده گوش را. پس خود این شنیدنه خودش موضوعیت داره، یعنی باید توجه کنیم به او، سرسری نگذاریم. و نکته بعد این که منظور از علم نافع چیست. گوش باید وقف شنیدن علم نافع بشه. هر کتابی رو نباید خوند، هر سخنرانی رو نباید شنید، هر فیلمی رو نباید دید. بعضی از اینها خب گفتنش در جامعه امروزی سخته، بگم آقا تلویزیون رو نباید دید، ولو اینکه تلویزیون جمهوری اسلامی است، ولی برای تو که میخواهی سالک طریق توحید بشوی، تو که میخواهی متقی بشی، گوشی اینقدر دستت نباشه، شبان روزت به کتاب رمان و این و اون نگذره. از سایت الله جوادی حفظه الله میفرمود بعضی از علمایی که بالاخره مدارج علمی رو طی کردن، مدارج ایمانی رو طی کردن، عالم ربانی شدن، اینها برای خودشون عهد شرعی کرده بودن. ببینید ما یک نذر داریم، یک قسم داریم، این دوتا رو همه شنیدیم، فلانی نذر میکند این کار رو انجام بده، اگر خلاف نذر عمل کنه باید کفاره بده، کسی قسم میخورد اگر خلاف کنه باید کفاره بده. ولی یه چیز دیگه هم داریم به نام عهد. عهد هم مثل نذره، مثل قسمه، واجب است، باید بهش عمل کنی، کفاره داره. بعضی ها عهد میکردن که من فلان کتاب ها رو نخونم، قصه نخونم، روزنامه نخونم، روز 10 ساعت گوشی دستم نباشه. عهد شرعی میکردن با خودشون. اگر کسی میخواهد رشد کنه، علم نافع به دست بیاره، هر چیزی رو نباید بخونه، هر چیزی رو نباید ببیند. علم نافع یعنی اون علمی که مربوط به هدایت است، مربوط به آخرت است. حالا تازه هر چیزی هم که مربوط به قیامت بود باز برای من نیست. توجه کنید جمله حضرت رو فرمود و وقف و اسماءهم علل علم نافع لهم. بعضی از علم ها نافع است، مثلا این که انسان بداند الان فلان فرودگاه چطوره، فلان وسیله الکترونیکی و صنعتی چطور ساخته شده، خب یه اطلاعات عمومی خوبیه، ولی برای تو چه سودی داره؟ برای کسی که رشتش اونه، میخواد یه خدمتی بکنه در راه اهدافش، خیلی خوب باید یاد بگیره، ولی تو که اصلا با اونجا کار نداری چرا هی باید اینها رو به دست بیاری؟ آیا سودی برای تو دارد؟ بس دیگه شخصی میشه، میگی من در مسیری که برای خودم، هدفی که برای خودم قرار دادم به فلان علم احتیاج ندارم، خیلی خوبه ها، ولی من باش کار ندارم، پس من دنبالش نمیرم، پس من وقتم رو نباید اونجا صرف کنم. نمیگم تلف، میگم صرف. باید انسان به جایی برسد که فقط و فقط دنبال علم نافع باشد، علمی که مربوط به هدایت و آخرت باشه. این جمله رو هم عرض کنیم، علم نافع علمی است که به دنیا طلبی گرایش نداشته باشه. شما قرآن بدانی، نهج البلاغه بدانی، صحیفه سجادیه بدانی، کافی را از اول تا آخر تدریس کرده باشی، بهار را چند بار مرور کرده باشی، ولی دنیا طلب باشی. این دنیا طلبی با علم نافع کنار هم قرار نمیگیرن. معلومه اون علم هایی که داری اونها صرفا محفوظات هست، یه چیزهای حفظ کردی. علم نافع علمی است که دستت رو بگیره. نهج البلاغه ای که خطبه متقین خوندی، از این کلاس که رفتی بیرون بگی من امروز تلاش میکنم این جمله حضرت رو در خودم پیاده کنم، هم من هم شما، این میشه علم نافع. وگرنه من 4 تا جمله حفظ کنم برای شما بگم، شما هم چند تا جمله بشنوی خداحافظ، که به درد نمیخوره، علم نافع نمیشه. علم نافع اثرش در اعمال انسان باید مشخص باشه. قرآن را خواندی و خلاف او عمل کردی، علم نافع نیست. ولی از قرآن فقط یک آیه بشنو و ولی همین یک آیه رو عمل کن، ملتزم باش به او، تو میشی صاحب علم نافع. روایت خیلی عجیبه، کان لموسی بن عمران جلیس من اصحابه، جناب موسی رفیقی داشت، قد وعا علما کثیرا، سینه او مملو از علم بود. فاستأذن موسی فی زیارت اقارب. یه روزی به جناب موسی گفت ما میخواییم بریم به سری بزنیم به اقواممون، مدتی است اونها رو ندیدیم. حضرت موسی گفت که صله رحم خیلی کار خوبیه، برو سر بزن، ولکن ایاک ان ترکن الی دنیا، مواظب باش حالا که عالمی علم تو گرایشت نده به دنیا، نری یه جا سخنرانی کنی که پول بگیری، نری علمت رو در خدمت دربار پادشاه، در خدمت رشد دشمنان، در خدمت نمایش خودت، اینطور نباشه ها. عالم هستی، تا الان هم خوب بودی، مواظب باش این علم همچنان علم نافع باشد، علمی که انترکن الی دنیا، رکون الی دنیا، تمایل به دنیا، علم نافع را از بین میبره. دیدین میگن فلان ماده را
یه قطره از ماده دیگه توش بزنی اثرش از بین رفت، محلولی است که دیگه اثر نداره. علم هر چقدر هم نافع باشه، یک قطره تمایل به دنیا، استفاده در مسیر دنیا طلبی، دنیا گرایی اگر اضافه شد بهش، این علم از نفع میفته، میشه یک شیء بی اثر، میشه محفوظات. الان یه لپتاپی شما داشته باش هزار هزار جلد کتاب توشه، ولی کسی به این میگه عالم؟ محفوظاتش زیاده ولی عالم ربانی نیست. آدمی که همه اینها رو در ذهنش داشته باشه ولی عمل نکنه، ولی نسبت به اون جملاتی که حضرت ما رو برحذر میدارد از دنیا طلبی، هی گرایش به دنیا داشته، معلوم علمت علم نیست. موسی بهش گفت مواظب باش چی کار میکنی. خب این بنده خدا رفت، چند روز گذشت و خبری نشد. هرچه موسی از اطرافیان خبر گرفت، آقا این رفیق ما، این کسی که عالم بود، این رفت سر بزن و برگرده، یک هفته، یک ماه، دو ماه خبری نشد. یه وقتی موسی یک کلیم به جبرئیل گفت که جبرئیل از رفیق ما خبر نداری؟ نمیدانی کجاست؟ اخبرنی عن جلیسی فلان، آیا میدانی کجاست؟ جبرئیل گفت بله میدانم، نعم هو زا علی الباب، پشت در خانه است. گفت عجب، پس اومد بالاخره. ولی جبرئیل گفت قد مسخه قردا، ولی دیگه آدم نیست ها، مسخ شده، تبدیل شده به بوزینه. اون زمان همچنان زمان مسخ شدن بود، انسان به بعضی از حیوانات تغییر میکرد به خاطر گناهانی، و این حیوانات هم بعد از هر کسی تبدیل به حیوان میشد، مسخ میشد، بعد از 3 روز از دنیا میرفت، میمود. گفت که 3 روز، ببخشید، گفت که بوزینه شد؟ بله، فی اونقهی سلسلتون، یه تنابی، یه ریسمانی هم دور گردنشه. ففزع موسی الی ربه، موسی کلیم الله هست، به درگاه الهی ناله زد. و قام الی مصلاه، بلند شد رفت در اون محلی که نماز میخوند، یدعو الله و یقول یا رب صاحبی و جلیسی، خدایا به داد این رفیقم برس. او عالم بود، اون خیلی با من گرم بود. فاوحی الله الی، خدای متعال وحی فرستاد، یا موسی لو دعوتنی حتی ینقطع ترقوتاک، عادی که نه، اگر اونقدر دست به دعا برداری که استخوانهای دست و گردنت از کار بیفته، مستجبت لک فیه، هرگز دعای تو را در مورد اون شخص به اجابت نمیرسونم. انی کنت حملته علما فزیعه، من علم بهش دادم، علم رو در راه دنیا خرج کرد. و رشن الى غیرهی، بابا تو بنا بود توحید یاد بگیری، موحد بشی، تو بنا بود قرآن یاد بگیری، عمل کنی به قرآن، نه اینکه قرآن یاد بگیری بری اینور و اونور گوش مردم رو با قرآن ببری، آیه بزنی بالای تیزر تبلیغاتیت که مردم فریب بخورن، بگن تو آدم خوبی هستی، بعد که رفتی در فلان مسئولیت در مجلس و غیر مجلس بر علیه اینها کار کنی. این میشه دیگه. موسی کلیم هم برای تو دعا کنه، دعا گیرانیست. پنجمین وصفی که حضرت برای متقین ذکر میکنه، و وقف و اسماءهم علی العلم نافع لهم، وقف کرده اند گوشها را برای کسب علوم نافع. ششمین وصف فرمود و نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخا. این جمله هم از اون جملات مهم خطبه متقین است. نزلت انفسهم، قرار داده اند خودشان را در اوقات بلا و سختی و مشکلات، کلتی نزلت فی الرخا، مثل همون روزهایی که در رخا، یعنی آسایش، گشایش، تفریح. یادتون اون روزی که رفته بودید مسافرت، تفریح، چقدر خوش بودید؟ امروز هم که سختی است، امتحان است، ابتلا است، همونطور باشید. این وصف متقین است. متقی کسی است که عبادتش فقط برای روزهای خوشی نیست، توجهش به خدا فقط برای روزهایی که همه چیز فراهمه نیست. نمیگه خدایا سختی برای من آمد، من دیگه نماز نمیخونم، دیگه روزه نمیگیرم، بچم از دنیا رفت، دیگه من و تو با هم قهریم. نه، انسان به جایی میرسد که نزلت انفسهم منهم فی البلا، همان گونه که در روزهای خوشی و راحتی بود، همونطور هم در ابتلاعات، همه توجهش به خداست، همه امیدش به خداست. شکرش چطوره؟ شکر آدم وقتی که خوشی باشه میگه الحمدلله، چه ماشین خوبی، چه خونه خوبی، چقدر سالمی. مریض هم که شدی همینطور میگی یا نه؟ ماشینت هم که دزدیده شد همین رو میگی یا نه؟ اگر نگفتی به مرتقه متقین نرسیدی، ها خیلی دوری. مرحوم خویی میرزا حبیب الله خویی رضوان الله علیه میگه ان انهم موطنون انفسهم علی ما قدره الله فی حقهم، اینها تمام وجودشون تسلیم قضا و قدر الهی است. و شدت و رخا و سراء و ذرا و زیق و سعه، خوشی باشه، تنگی باشه، آسایش باشه، گرفتاری باشه، هر چه میخواد باشه، اینها حواسشون به خداست. میگن خدای ما تسلیم توییم. و محصله و وصفهم بالرضا بالقضا، که انه حضرت اینها را توصیف میکنه، میگه متقی واقعی کسی است که سرسپرده خداست، هر چه خدا برای او تصمیم گرفت و برای او پیش آورد او راضی است. البته این را عرض کنیم، اصل آن است که انسان برای برطرف شدن مشکلاتش از هیچ کاری فروگذار نباشه. ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم مشکلاتمون، سختی هامون، بیماری هامون برطرف بشه. باید زحمت کشید مثل همه کارها. شما غذا که میخوای بخوری سختی داره، بیمار هم که شدی باید تلاش کنی تا خوب بشی، فقیر هم که شدی باید تلاش کنی که پولدار بشی، زحمت بکشی. حالا اگر خدای متعال بنابر اون حکمتش تصمیم گرفت و فقیر باشی، تصمیم گرفت و مریض باشی، تصمیم گرفت بچت از دنیا بره، اگر تصمیم خدا غیر از تلاش تو بود، اینجا دوتا راهه، یا اینکه جزع و فزع کنی یا اینکه تسلیم باشی. اگر جزع و فزع کردی چی میشه؟ دوتا مشکل داره. یک، حکمت خدا رو زیر سوال بردی، یعنی خدای تو هم حکیم نیستی ها، کی گفته تو عالمی، کی گفته تو عادلی، تو چرا همش بلاها سر من میاد؟ خب تو توحید تبدیل شد به شر. ثانیاً در همین بیماری، در همین ابتلا، در همین بدبختی میتونستی رشد کنی، میتونستی بالا بری، همه اینها رو از دست دادی، همه این ثواب ها از بین رفت، همه این رشد ها متوقف شد. اگر جزع و فزع کردی نه ثوابی بهت میدن، تازه از ایمان هم به شرک رفتی. ولی اگر در مقابل اراده خدا تسلیم بودی، توحیدت رشد میکنه، ثواب بهت میدن، مقامت بالا میره. ما هر چه جزع و فزع کنیم اون مشکل از بین نمیرود. دعا غیر از جزع و فزع ها، در مشکلات شما دعا کن بگو خدای مشکل من رو برطرف، خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی جزع نکن، فزع نکن، داد نزن، کفر نگو، در مقابل اراده خدا نیست، ولی دعا بکن، اراده نداره. در هر صورت اراده خدا در عالم محقق میشه، هر چه خدا بخواهد. فرقش اینه، تو از توحید به شرک، از ثواب به خسران رسیدی. پس این گونه باش که تسلیم بشوی تا وارد وادی متقین بشوی. این دعای 15 صحیفه سجادیه رو توصیه میکنم بخونید، با دقت بخونید، خیلی دعای عجیبی است. اللهم لك الحمد على ما لم ازل اتصرف فيه من سلامت بدنی، خدایا شکرت من همیشه سالم بودم. ولک الحمد علی ما احدثت بی من علت فی جسدی، حالا چند روزم هست مریض شدم ولی الحمدلله اونقدر خیر و برکت در این مریضی هست، اونقدر مراتبی در این مریضی برای من قرار دادی، خدایا شکرت. حالا این جمله رو ببینید، یا الهی ایل حالین احق به شکر لک و ایل وقتین اولا بالحمد لک، خدایا راستی راستی اون وقتی که من بیمارم باید بیشتر شکر کنم یا اون وقتی که سالمم؟ اونقدر در همین دعای 15 امام سجاد راجع به فضائل بیماری حرف میزنه که انه یک نفر میگه آقا بیمار باشیم انگار بهتره ها، اون وقتی که بیماریم انگار بیشتر سزاوار خدا رو شکر کنیم، اون وقتی که گرفتاریم بیشتر باید خدا رو شکر کنیم، چون یه ذره سختی به تو داد چقدر رشدت داد، چقدر تو رو بالا برد. تو فقط ظاهرش رو نبین، خیلی باطن داره، خیلی باطن داره. اگر ما متوجه باشیم، اگر به این مقاماتی که خدای متعال قرار داده پایبند، این بقیه دعای 15 رو بخونید، خیلی نکات مهمی داره. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی بابی دارد، باب الرضا بالقضا، شما باید نسبت به اون چه قضا و قدر الهی است سرتون پایین باشه، تسلیم باشه. قضا و قدر، قضا به اون حکمی است که صادر می شود، قدر به اون اندازه‌گیری هاست. در مجلس تصمیم می گیرن فلان کار را بکنن، بعد میان مقررات میگذارن در کدام شهر اجرا کنیم، از چه تاریخی اجرا کنیم، چند سال اگر خواستیم وام بدیم طول بکشه، چند ماه پس به این میگن قدر. خدا میخواهد فلان اتفاق بیفته. حالا چه اتفاق بیفته؟ چطور اتفاق بیفته؟ اینها میشن مقدرات. انسان باید در مقابل قضا و قدر الهی تسلیم باشه. همون جمله ای که حضرت میفرماید نزلت انفسهم منهم فی البلاء چلتی نزلت فی الرخا، در سختی و آسایش یک طور باش، یک شروع باش، چون خدا برای تو تصمیم گرفته. امام صادق فرمود رأس و طاعت الله از صبر و رضا عن الله، اصلا سر اطاعت از خدا. بندگی را اگر به یک جسم تشبیه کنیم، سر مهمترین عضو این بدنه. سر بندگی، سر اطاعت چیست؟ از صبر و رضا، اینکه تو در مقابل خدا صبر کنی، رضایت داشته باشی. فیما احب العبد او کره، حالا تو خوشت بیاد یا بدت بیاد مهم نیست، بدان خدا حکیم است. خیلی وقتا آدم میشه پشت سرش رو که نگاه میکنه میگه الحمدلله اون دعایی که کردم مستجاب نشد، الحمدلله اون مسیری که میخواستم برم نشد، اگر میشد امروز بدبخت بودم، خوب شد که نشد. اون روز خیلی قصه خوردی ها، اون روز خیلی با خدا کلنجار رفتی، چرا من هرچی میخوام تو قبول نمیکنی؟ رفته خواستگاری نشده، به هم ریخته، با خدا قهر کرده. چهار سباه که گذشت میگه الحمدلله نشد. خدا را حکیم بدان، اگر او حکمت دارد همه چیز رو به او بسپار، به قضا و قدر او اطمینان داشته باش. ان فیما اوحى الله عز وجل الى موسی بن عمران، از جمله احادیثی که خدای متعال به جناب موسی وحی فرمود اینه، فرمود یا موسی ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، من هیچ مخلوقی در عالم محبوب تر از بنده مؤمنم ندارم. فانی انما ابتلیته لما هو خیر له، من او را مبتلا میکنم، سختی بهش میدم، مریضی بهش میدم، ولی هو خیر له، به نفعشه، من میدونم. و عافیه لما هو خیر له، اگر عافیت بهش دادم به نفعشه. نگو چرا من همش مریضم، چرا فلانی همش خوبه. تو رشدت در مریضیه، تو رشدت در فقره، او حکیم است، او برای تو تصمیم گرفته. طرف مقابل هم همینه، او اگر مریض میشد مشرک میشد، بذار او عافیت داشته باشه، او ظرفیتش کمتره، تو ظرفیت بیشتری داشتی که سختی بهت دادن. لما هو خیر له و ازوی ان ما هو شر له، لما هو خیر له و انا اعلم به ما یصلح علیه عبدی، من بهتر میدونم صلاح بندم در چیه. فلیصبر علی بلایی، هر بلایی سرت اومد، هر گرفتاری و امتحانی اومد، صبر کن. ولیشکر نعمایی، شاکر باش. ولیرز به قضایی، نسبت به قضا و قدر من راضی باش. صحبت سر این عزیزان، تو در سختی باید همونطور شاکر، پرنشاد، خندان باشی که در روز تفریحت، در روز فرحت بودی. سختی و راحتی باید تو را از شکر الهی، از توسل به بارگاه الهی دور نکنه. هر دو برای تو مثل همان. مرحوم محدث نوری استاد شیخ عباس قمی کتابی داره به نام سفینه البهار، یه مجموعه از کلمات مرحوم مجلسی رو در بهار گردآوری کرده به اسم سفینه البهار. اونجا روایتی داره که یه وقتی موسی کلیم به خدا عرض کرد خدا یا میخوام عابدترین بندگانت رو ببینم. خدا گفت باشه، آدرس بهش داد، برو در فلان روستا کنار دریای بنده ای من اونجا دارم، اون عابدترین بندگان. موسی با شوق و ذوق حرکت کرد، رفت رسید اونجا، دید بنده خدای افتاده کنار دریا، رو کرد به خدا، خدای پس اون بنده عابدی که گفتی کجاست؟ خطاب اومد همونه دیگه، گفت خدایا این که افتاده اینجا مریض، فلج، صد تا بیماری داره، من گفتم عابدترین بندت کجاست؟ اون که شبان روز سر پا ایستاده نماز میخونه، اون که ادعیه را حفظه، اون که اون حالات سجدش اونطوریه، اون را به من نشون بده. خدای متعال فرمود که عابدترین بنده من همینه، یکم برو نزدیک تا بهت بگم چطوری. در همون لحظه خدای متعال چشم را از او گرفت، بینایی از او گرفته شد. حالا موسی داره نگاه میکنه، دست به دعا بلند کرده، میگه الحمدلله، خدا رو شکر، خدا را شکر، خدا را شکر. موسی گفت بنده خدا چرا شکر میکنی؟ چشمت گرفته شد، فلج هم که هستی، دستات هم که کار نمیکنه، بیماری هم که داری. گفت متعتنی به ما حیث و شد و سلبتنی ایاهما حیث و شد. خدا مدتهای طولانی این دوتا چشم رو به من داد، من بهره ها بردم، چیزهایی دیدم، امروز صلاح رو بر این دید چشم رو از من بگیره، چرا ناسپاسی کنم؟ میدونی چقدر من با این چشم زیبایی های خدا رو دیدم، عظمت خدا رو دیدم، الحمدلله. سالهای سال بود که من این چشم ها رو داشتم، حالا چهار سبا هم نداشته باشم مگه چی میشه؟ گفت الحمدلله که چشمم رفت و ابقیت لی فیک طول العمل. خدایا چشمم رفت طوری نیست، ولی الحمدلله اشتیاقم به تو هست، عبودیتم به تو هست، هنوز دوست دارم. این باید بماند. خدا گفت موسی، گفت بله فهمیدم، عبودیت به اینه، عبودیت به اینه که سختی هم آمد با زیبایی ببینیش، سختی هم که آمد تو شیرینی او رو ببینی. خدایا متعتنی به ما، تو سالهای سال با این چشم ها چقدر به من لطف کردی، مال خودت بود گرفتی، الحمدلله ایمانم نرفت، الحمدلله ولایت علی از دلم نرفت، محبت امیر المؤمنین از دلم نرفت. مال دنیا میره و میاد، محبت علی از دلت نره. اینجا بود که حالا دیگه روایتش ادامه داره، من نمیخونم، وقتمون گذشت، خیلی داریم حرف میزنیم. مرحوم شهید ثانی یک کتابی داره، شهید ثانی از نوادر دوران تشیع، خدا شاهده در بین علما وقتی میخوان اسم ببرن شهید اول شهید ثانی جزء شاخص ها هستن. ایشون یک کتابی داره به نام مسکن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد. مسکن الفؤاد یعنی مسکن قلب ها، آرام بخش قلب ها. یه مقدمه ایشون بر کتاب نوشته، در اون مقدمه میگه من فرزندان زیادی متولد شدن برای من، پسر بودن، ولی چهار سباه که میگذشت، شیش ماه، یک سال، کمتر بیشتر از دنیا میرفتن، یه بچه، دو بچه، سه بچه، نوشتن تعداد زیادی، حالا چند تا مشخص نیست. ایشون میگه هر بچه‌ای که از دنیا میرفت یه داغ بزرگی بر سینه ما بود، من، مادرش، بالاخره خانواده، اطرافیان میدونستن، خیلی سنگین بود. یه نفر بچه از دست میده، موی سرش سفید میشه. حالا ایشون چند بچه پشت سر هم از دست داده. اینجا به ذهنش میخوره روایاتی که از آل الله در باب تسکین است، قضا و قدر الهی است. اینها رو جمع میکنه، اسم کتاب رو میگذاره مسکن الفؤاد. یعنی اگر کسی این جملات رو بخونه واقعا آرام میشه، قلب و روح و ذهنش به آرامش میرسه، توکلش به خدا زیاد میشه. در این کتاب شریف یه روایتی نقل میکنه، یه وقتی حضرت عیسی از کنار مردی رد شد که جزام داشت، پیسی داشت، فلج بود، ولی مدام میگفت الحمدلله الذی آفانی من مبتلا بهی کثیرا من خلقه، خدا را شکر به من عافیت داد، در حالی که خیلی ها رو گرفتار کرد. حضرت عیسی گفت بنده خدا، تو که به همه بدبختی ها گرفتاری، دیگه چه عافیتی؟ فقال یا روح الله انا خیر ممن لم یجعل الله فی قلبه ما جعل فی قلبی. من یه چیزی دارم که خیلی ها ندارن، چر هستم، لال هستم، پیسی دارم، فلج هستم، ولی یه چیزی دارم خیلی. چی داری؟ من معرفته، خدا رو میشناسم، خدا رو میشناسم. فقال له صدقت، حضرت عیسی گفت راست میگی، هات یدک، دستت رو به من بده. فناوله یده، حضرت عیسی دست این بیمار رو گرفت. فاذا هو احسن الناس وجهن و افضلهم هیئتن، این بیمار افتاده یه دفعه تبدیل شد به یه جوان زیبایی، تمام بیماری ها ازش رفت و این جزء صحابه حضرت عیسی شد. عرض ما اینه که عابدترین افراد، که کلام امیرالمؤمنین خطبه متقینه، اگر کسی میخواد به این مقام برسه راهش اینه، با باید در سختی و راحتی انس، ارتباط و محبتش به خدا رو داشته باشه، هیچگاه از این مسیر خارج نشه. ما کفر نداریم، کسی به خاطر سختی، به خاطر مشکلات بخواد با خدا در بیفته، در هر نزاعی که با خدا شکل بگیره شکست با از آن توست. خدا که شکست میخوره، او عزیز است، شکست ناپذیره. پس سعی کن همیشه از در دوستی با خدا در بیای. هفتمین صفتی که امیر المؤمنین برای متقین ذکر می کند فرمود ولولا الاجل الذي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجزادهم طرفت عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. اگر اون اجل، اون پایان و انقضایی که خدای متعال برای متقین نوشته بود، اگر اون نبود، یک لحظه روح در بدن متقی نمیمان. اینها اونقدر اشتیاق دارن به رفتن. چرا؟ شوقن الاسواب. خدایا ما دلمون میخواد بیایم در آغوش تو، ما میخواییم برسیم به اون نعمتهای فراوانی که برای متقین در نظر گرفتی. و خوفن من العقاب، خدایا میترسم، تا الانش خوب بودم، تا الانش ظاهرن بندگی رو عبودیت رو رعایت کردم، میترسم از بعدش، نکنه آخر عمری حریص بشم، نکنه آخر عمری دچار دنیا زدگی بشم. خدایا میترسم از این که از تو دور بشم و به عقابت دچار بشم. اگر خدای متعال برای اینها یک زمان خاصی رو مقدر نکرده بود، اینها هر آینه جان به جان آفرین تسلیم میکردن، میمردن به شوق اون پاداشی که خدا براشون در نظر گرفته و از ترس عذاب احتمالی. نکنه ما دوچار عذاب خدا بشیم، زودتر بریم که بار گناهمون سبکتر بشه. متقین کسانی هستند که آخرت آبادی برای خودشون ساختن، در بند این دنیای مادی زودگذر نبوده نه هستند. اگر عمر مقدر نبود، واقعا اینها در کالبد جسمانی جا نمی گرفتن، اینها روحشون در پروازه، اینها دارن میرن، حرکت میکنن. تعبیر آیه 145 سوره آل عمران اینه و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. هیچ کسی نمیتونه بدون اجازه خدا بمیره، هر کسی پایانی داره. اگر اینها اختیار دست خودشون بود، خیلی قبلتر از اینها میرفتن به شوق خدا، به شوق رؤیت او، رؤیت قلبی. ولی خب خدا برای اینها مقدر کرده 60 سال در دنیا بمان تا مردم یک وجهه الهی را، یک شخص الهی رو ببینن، مردم با بهشتی ها حشر و نشر داشته. اینها واقعا بهشتی هن، متقین واقعا بهشتی هن. خدا میخواد بقیه بندگان، ما بندگان سطح پایین، نگاه کنیم به خوبانش، ببینیم چقدر اینها خوبن، شوق پیدا کنیم، ذوق پیدا کنیم، حرکت کنیم. برای این موندن، وگرنه روحشون در پروازه. نکته ای که اینجا قابل عرضه ذیل این بحث، امید انسان باید به خدا بیشتر از اعمالش باشه. شوقن الاسواب و خوفن من العقاب. هیچ وقت انسان نباید به اعمالش اعتماد کنه، بگه خب باشه الحمدلله روزه رجب رو گرفتیم، اعتکاف هم که ثبت نام کردیم، انشالله در ماه رجب زیارت امام رضا هم میریم، دیگه ما جز کسانی هستیم که عین الرجبیون. اگر این رو گفتی باختی. قال لقمان لابنه، یه وقتی جناب لقمان به پسرش گفت یا بنی خف الله خوفا لو اتیت یوم القیامه به بر الثقلین، یه طوری از خدا بترس که اگر روز قیامت در پرونده اعمال تو عبادت جن و انس بود، خفت ان یعذبک، بترسی. بگی از کجا معلومه اینها را قبول کنن؟ من عمل کردم ولی مهر قبولیش کجا خورد؟ بترس از این که با کوهی از اعمال بری ولی خدا قبول نکنه. و از اون طرف ورجو الله رجاءا، اونقدر به خدا امید داشته باش که لو وافیت یوم القیامه به اثم الثقلین، با گناه جن و انس وارد محشر شدی، خدا بگه بخشیدمه. خوف و رجاء در کنار هم آدم رو رشد میده. شوقن الی الثواب و خوفن من العقاب با هم باید باشه. اونقدر عبادت کن ولی امید به عبادتت نداشته باش، ولی اونقدر رجاء داشته باش به خدا که خدایا اگر ما 100 بار که هیچی 1000 بار هم توبه شکستیم تو میبخشی، چون تو محدود نیستی، چون تو حد مشخص نکردی، گفتی بیایید به سمت من، ما 1000 بار توبه شکستیم و اومدی، میپذیره. خوفمون سر جای خودش، رجاءمون هم سر جای خودش. این بحثی هم که میخوام عرض کنم زیاد شاید این جامعه امروز ما که بحث خودکشی شاید درش بیشتر شده، نکته قابل تأملی است که باید این درد درمان بشه. در روایات ما برای طول عمر دعا داریم، گفتن دعا کنید که عمرتون طولانی بشه، ولی از اون طرف هم به ما گفتن اگر بناست عمرتون صرف گناه بشه از خدا بخواید که زودتر کارتون تمام بشه، کمتر بار گناهتون سنگین بشه. خودکشی نها، خودکشی نکنید، ولی از خدا بخواید زودتر. اینکه از خدا بخواید زودتر بمیرید در واقع توجه به مرگ خودش درست کننده گناهه. به او خدایا من که دیگه اصلاح نمیشم، آدم نمیشم، خسته شدم از دست خودم، زودتر مرگ مرا برسان. همین جمله رو که گفتی خودت در فکر فرو میری، خب چرا اصلاح نشن، چرا خوب نشن، خودش تلنگری میشه برای خوب شدن. وجود مقدس امام سجاد در دعای 20 صحیفه سجادی، دعای مکارم الاخلاق، دعای بلندیست ولی خیلی شیرینه. فرمود که و امرنی ما کان عمری بزلتن فی طاعتک، خدایا اونقدر به من عمر بده که من همش مشغول عبادت باشم، تمام عمر من صرف بشود، بزل بشود در راه اطاعت تو. ولی فاذا کان عمری مرتعا للشیطان، اگر بنا شد دیگه من وارد گناه بشم، شیطان پرست بشم، وجود من بشود مرتع شیطان، یعنی یه طوری بشه که شیطان از من تغذیه کند، فقبضنی الیک قبل ان یسبق مقتوج، جان مرا بگیر قبل از این که خشم تو به سمت من بیاد، او یستحکم غضبک علی، یا این که دشمنی تو بر من لازم بشه. خدا اگر با کسی دشمنی کرد دیگه معلومه انتقام میگیره از او. خدایا قبل از این که من برسم به اونجایی که شیطان از من بهره ببرد جان مرا بگیر. این دعا هم دعای خوبی است. البته پیغمبر فرمود لا یتمنی احدکم الموت، کسی طلب مرگ نکنه، لزر نزل به، حالا یه گرفتاری مشکلی پیش اومد تو نگو خدایا من رو بکش من دیگه طاقت ندارم. فا امکان ولا بد، اگر ناچار هم شدید دیگه کارد به استخونتون رسید، این طوری بگید اللهم احینی ما کانت الحیات خیرن لی، خدایا اگر زندگی برای من بهتره مرا زنده بگذار، و توفنی اذا کانت الوفات خیرن لی، ولی اگر مرگ برای من بهتره زودتر اسباب مرگ مرا تو فراهم کن، نه اینکه من خودکشی کنم. خودکشی از اون گناهان بزرگی است که خدا از او نمیگذره. این جمله رو هم عرض کنیم، حالا که بحث در مورد مردن است، اولیاء الهی متقین کسانی هستند که لولا الاجل الذی كتب الله لهم، اگر مرگ مقدر برای اونها نبود اونها روح در کالبدشون نمیموند. بحث مردن دیگه. خیلی وقتها مرگ های زودرس بر اثر اعمال انسانه، همش این نیست که خدا خواست من بمیرم چرا فلانی جوان مرگ شد، نه، حکمت 143 نهج البلاغه اینه الحمو نصف الحرم، حرم با هی دو چشم، الحم نصف الحرم، هم و غم و جوش زدن نصف پیریه. زود پیر شد، چرا؟ از بس حرص دنیا خورد، از بس برای بالا پایین رفتن دلار جوش زد. خب هم و غمت که زیاد شد معلومه زود پیر میشه، شکسته میشه. خیلی از اینها خود ساخته است. بعد که نگاه میکنیم آقا تو که داشتی چرا اینقدر حرص زدی؟ الان خوب شد که سکته کرده؟ میگه پشیمونم، ولی پشیمونی اونجا دیگه سودی نداره. باز در حکمت 211 فرمود الجزع من اعوان زمان، جزع و فزع کردن، بیتابی کردن، بیقراری کردن یکی از اعوان زمان است. ببینید زمان ما را به مرگ میرساند، طرف به دنیا میاد 20 سال، 50 سال، 70 سال فاتحه، این زمان است که دارد ما را به مرگ میرسان. فرمود اگر جزع و فزع کنی، جزع و فزع میشود جز یاران زمان، یعنی تو رو هول میده، زمان که داره تو رو میبره اونم وایساده پشت سرت هولت میده زودتر به مرگ برسی. پس جزع نداشته باش، بیتابی نکن. اگر میخواهی عمرت سرشار از نشاط باشه، عبادت باشه، اون عمر خوب باشه که غرق در طاعت باشه، جزع نداشته باش، هم و غم بی خود نداشته باش. مرحوم کلینی در باب و قطیعت رحم کافی ذکر میکنه، یه وقتی امیرالمؤمنین داشت خطبه میخوند، فرمود اعوذ بالله من الذنوب التي تؤجل الفناء، خدایا من پناه میبرم به تو از گناهانی که مرگ را زود میکنند. پس معلومه یکی از گناهانی که، یکی از عواملی که باعث مرگ زود رس میشه، مرگ انسان رو تعجیل میکنه، گناهه. فقام الیه عبدالله ابن الکوا، عبدالله ابن کوا بلند شد گفت یا امیرالمؤمنین اتکون ذنوب تعجل الفنا، یعنی راستی راستی اگر کسی گناه کنه مرگش زودتر میشه؟ قال نعم ویلک قطیعت الرحم، مثلا قطع رحم کردی. ان اهل البیت، این اهل البیت یعنی اهل خانه، یعنی خانواده، ربطی به اهل بیت که ما میگیم اهل بیت پیامبر نداره. ان اهل البیت لیجتمعون و یتواصون و هم فجرتون فیرزقهم الله، یه خانواده هستن اصلا فاسقند، فاجرند، گناهکارند، بیدینند، ولی اینها دور هم جمع میشن، احوال پرسی میکنن، به داد هم میرسن، یتواصون، خدای متعال فیرزقهم، با کافرند تا بیدینند، ولی خدا میگه من این عمل رو دوست داشتم، رزقشون زیاد میشه. و این اهل البلد یتفرقون و یقطع بعضهم بعضا، یه عده‌ای هم هستن مؤمنن و هم اتقیاءند، ولی از هم دوری میکنن، قطع رحم حاصل میشه. خدا میگه شما بمونید برای چی؟ زودتر بمیرید، مرگ شما بهتره. پس این رو هم عرض کردیم که مؤمنین واقعی کسانی هستند که نه دنبال اینن که زود از دنیا برند، نه دنبال اینن که وجودشون مرتع شیطان بشه، همه جوانب رو برای اطاعت خدا رعایت میکنن. غرضم این بود که دو سه جمله بعد رو هم بخونیم، ولی زیاد حرف زدیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.